رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 14 می در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز حکومت تاجیکستان از سازمان ملل متحد درخواست خواهد کرد که در رفع پیامدهای سیلاب فاجعه بار کولاب به تاجیکستان کمک کند. سیراج الدین اسلف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد در این باره در نیویورک به خبرنگار رادیوی آزادی چنین گفت:
امروز نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با نامه رسمی به سازمان ملل متحد برای کمک در برطرف نمودن پیامدهای آفت‌های طبیعی مراجعت خواهد کرد.
آقای اسلف افزود کمک های نخستین از روزهای اول رسیده بود، ولی کمبودی مساله ساختمانی، تکنیکا و تجهیزات، متال و پرکت، سوزشواری، مواد غذایی، دارواری، خیمه، گنراتورهای محرک و مالهای دیگری نیاز اولیه احساس می شود.
خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی در شهر اوش اطلاع داد که بعد از ورودی وزیر دفاع حکومت موقتی قرغیزستان به شهر اوش، میان هیئت حکومت موقتی و جانبداران قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده مذاکره انجام گرفت و آنها بنای حکومت ولایت را آزاد کردند. دیروز در جریان یک تظاهرات به سرپرستی ممصادق باقیف رئیس برکنار شده ولایت، تظاهر کنندگان به بنای حکومتی حمله بردند و آن را به تصرف خود درآوردند. طبق خبرها انتظار می رود که امروز در پاسخ به تظاهرات دیروزه جانبداران باقیف، جانبداران حکومت موقتی در شهر اوش تظاهرات جوابی انجام دهند. در جلال آباد تظاهرات جانبداران باقیف همچنان ادامه دارد و آنها بنای حکومت ولایتی را به دست درآوردند.
کاخ سفید گفت باراک اوباما و دمیتری مدودف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه به توافق رسیدند که به هیئت‌های مذاکره خود مشورت دهند تا تلاش‌ها را برای تهیه تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ضد ایران سرعت بخشند. کاخ سفید در اعلامیه گفته است هر دو رئیس جمهور در یک گفتگوی تلفنی پیشرفت کشورهای مهم جهان را بررسی کردند، پیشرفت‌هایی که این کشورها پیرامون دوری نوی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد برنامه‌های هسته‌ای ایران به دست آورده‌اند.
مطبوعات آمریکا میگوید پاکستان یک نفری را بازداشت کرده است که گفته می شود به فیصل شهزاد در تلاش بمبگذاری میدان تایمز اسکویر نیویورک کمک کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است شخصی مشکوک گواهی داده است که در پس این تلاش بمبگذاری طالبان پاکستان قرار داشتند. بنا به گزارش ها روز پنجشنبه بازرسان سه نفر را در اطراف نیویورک، بوستون و فیلادلفیا در رابطه با فیصل شهزاد بازداشت کردند.
هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت هر گونه مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان نباید حقوق زنان را در این کشور محدود کند. خانم کلینتون روز پنجشنبه با امینه افضلی وزیر افغانستان در امور زنان ملاقات کرد و در ترکیب هیئت افغانی با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آمریکا قرار دارد.
الکسی باروتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت اگنت‌های امنیتی سه نفر را در انفجارهای 29 مارس متروی مسکو دست داشتند کشتار بازداشت کرده است. بازداشت کرده در هنگامی زد و خورد آنها را از بین برده است. بورنیکوف گفته است اگنت های امنیتی آنها را پیدا کردند. پیش از بمبگذاری یکی از آنها پیش و پیش می رفت و دو زنی بمبگذار را راهنمایی می کرد. یکی دیگر از پس آنها می آمد و نقش پاسبان را داشت. این سه نفر هنگام عملیات بازداشت مقاومت مسلحانه نشان دادند و هدف تیر قرار گرفتند. هویت همه آنها و بمبگذاران معلوم شده است. دو زنی بمبگذار شهروندان داغستان بودند. در بمبگذاری 40 نفر کشته شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز در مرکز و برخی مناطق کشور هوای نیمه ابری در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان حرارت هوا تا 27-28 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت. در ولایت ختلان حرارت تا 30-32 درجه می‌رسد. هوای ولایت سوخ تا 25-27 درجه گرم می‌شود و در نیمه دومی روز باران در نظر است. در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری شده، از 13 تا 14 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 25 تا 27 درجه گرم خواهد شد. شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
امروز نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد درخواست تاجیکستان را درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب در تاجیکستان و سازمان ملل متحد پیشنهاد میکند.
در سه شهر بزرگ قرقیزستان جانبداران قرمانبی باقیف دست به تظاهرات زدند و در اوش بنای ولایت را به تصرف خود درآوردند.
و دادگاه ناحیه مسچاه چهار شهروند چین را به زندان انداخت. چرا؟
مجله بامدادی جمعه رادیو آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
امروز حکومت تاجیکستان از سازمان ملل متحد درخواست خواهد کرد که در رفع پیامدهای سیلاب فاجعه‌بار کولاب و تاجیکستان کمک کند. سراج الدین اسلف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد نامه حکومت تاجیکستان را رسما به سازمان ملل متحد پیشنهاد میکند.
آقای اسلف با لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک گفت کمک‌های نخستین از روزهای اول رسیده بود، ولی کمبود مصالح ساختمانی، تکنیکا و تجهیزات، متال پراکت، سوزشواری، مواد غذایی، دارواری، خیمه، گنراترهای متحرک و مال‌های دیگری نیاز اولیه احساس می‌شود.
گزارش لطیفی را در این باره از نیویورک می‌شنویم.
در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی، سراج الدین اسلف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد گفت که امروز درخواست تاجیکستان را درباره کمک به سازمان ملل متحد تقدیم خواهد کرد.
امروز نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد با نامه رسمی به سازمان ملل متحد برای کمک در برطرف نمودن پیامدهای آفت‌های طبیعی مراجعت خواهد کرد.
بنابر معلومات جناب اسلف، در مجموع در نتیجه آفات‌های طبیعی از اول سال در تاجیکستان 40 نفر هلاک و بیش از 300 کس دیگر جراحات‌های گوناگون برداشتند. با اقتصاد کشور ضرر سنگین رسانیده شد. از جمله 683 منزل زیست پورا تخریب شده، 4104 سخت آسیب دیده است. طبق آمار نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در نتیجه این آفات‌ها 78 مکتب و مؤسسه تو مکتبی، 19 مؤسسه طبی، 424 کیلومتر راه های ماشینگرد، 130 پول، 130 کیلومتر خط های انتقال برق، 64 کیلومتر خط های علاقه، 221 کیلومتر انشاءات آبیاری، 48 کیلومتر قبرها و شبکه های پرتاب آب ضرر دید. جناب اسلف گفت
مبلغ عمومی ضرر رسانیده شده بنابر ارزیابی مقدماتی از 600 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا زیادتر است.
جناب اسلف افزود به اهالی ضرر دیده از طریق حکومت، کشورهای خارجی، اینچنین سازمان ملل متحد و سازمانهای دیگر بین المللی در شکل مواد اساسی خوراکه، لباس، خیمه، وسایل بهداشت، مواد سوزشواری و غیره کمک رسانیده می شود. به مقصد پناه دادن به اهالی ضرر دیده، رسانیدن خدمات طبی و تأمین نمودن با خوراک گرم در کلوب شهرک موقتی از خیمه تأسیس داده شده است. جناب اسلف گفت که وضع را تخریب راه‌های ماشین‌گذار به منطقه‌های آسیب زده باز هم مشکل‌تر می‌کند. نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد گفت که صرف نظر از کوشش و تدبیرهای اندیشیده، بنا بر محدود بودن ذخیره‌ها، تاجیکستان تنها با قوای خود نمی‌تواند پیامدهای آفات‌های طبیعی را برطرف کند. و به همین خاطر هم به سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی برای کمک در رفع این پیامدها مراجعه کرده است. این بار نخستین نیست که تاجیکستان برای برطرف کردن پیامدهای آفات‌های طبیعی از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی یاری درخواست میکند. همین طور سال 2008 برای رفع پیامدهای زمستان قهرتون سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته بود با تاجیکستان به مبلغ 27 میلیون دلار کمک نماید. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
درخواست تاجیکستان از سازمان ملل متحد برای کمک که قرار است امروز به سازمان ملل متحد پیشنهاد شود.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
وقتی گزارش درباره رویدادهای اخیر قرقیزستان، دیروز جانبداران قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان در سه شهر جنوبی این کشور در اوش، جلال آباد و بادکن تظاهرات اعتراضی انجام دادند. صدها نفر در نزد بنای حکومت محلی اوش گرد هم آمدند و بازگشت باقیف به رهبریت و برقراری رئیس پیشین ولایت را تقاضا کردند. رئیس پیشین از جانبداران باقیف به شمار می رود.
حکومت موقتی وزیر دفاع خود را به شهر اوش فرستاد. بنای حکومت ولایت اوش که به تصرف جانبداران باقیف گذشته بود آزاد کرده شد. درباره تظاهرات دیروز قرقیزستان همکاری ما میرسرار فرغانی از بیشکه گزارش میدهد.
بله سفرگل، نکته دیگری که میخواهیم اینجا به شنوندگان بگویم این است که طبق تازه ترین خبرها بنای حکومت ولایت جلال آباد نیز به تصرف طرفداران باقیف در آمده است، اگرچه در اوش آزاد کردند ولی در اینجا به تصرف در آوردند و آنها مثل اینکه امروز تظاهرات خود را ادامه خواهند داد، ولی در اوش ممکن است که تظاهرات جوابی جانبداران حکومت موقتی برگزار شود. حالا گزارش میرسرار را میشنویم.
روز پنجشنبه در حدود 500 نفر طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف که در بین آنها زنان زیادنی شامل بودند بنای حکومت ولایت اوش را اشغال کردند. آنها محمد صدیق بکیروف سابق رئیس حکومت این ولایت را که بعد سقوط نظام قرمانبیگ باقیف از مقامش برکنار شد دوباره برقرار نمودند. اما اشغال بنای حکومت ولایت با طرفداران پرزیدنت برکنار شده به آسانی به دست نیامد. در میان آنها و جانبداران حکومت موقتی چسب و تلاش زیاد با وقوع پیوست و طرفداران حکومت موقتی مجبور شدند که عقب نشینی کنند. رئیس حکومت موقتی ولایت اوش سارانبا جیانبکوف در احاطه یک گروه محافظانش بنای حکومت را ترک کرد و به سمت نامعلوم غیب زد. با گفته محمد صدیق بکیروف وی نماینده قانونی حکومت است و در پایه قانون به این مقام پذیرفته شده است. محمد صدیق بکیروف گفت بنای حکومت ولایت از رای زوری ضبط نشده است و او در مورد اشغال کرسی خود رأی طرفدارانش را اجرا کرد. در همین حال فرید نیازوف هماهنگساز مرکز اطلاعاتی دستگاه حکومت موقتی بر رادیوی آزادی گفت طرفداران باقیف با وجود آنکه محمد صدیق بکیروف را به مقام رئیس حکومت ولایت او شناندند ولی این یک حادثه موقتی است. با گفته این منبع در زودترین فرصت طرفداران پرزیدنت برکنار شده از بنای حکومت ولایت اوش بیرون کرده خواهند شد. عظیم‌بک بکنظرف نایب رئیس حکومت موقتی پیرامون این حادثه بر رادیوی آزادی چنین گفت:
کنتر رئیسیچل گوشتر اوزن باشم گوتوریب بیرگیب بیرویوم گارک بیرگو گارکت چساسب.
با گفته آقای بکنظرف نیروهای ضد انقلابی سر بالا کردند و میخواهند طرفداران باقیف در منطقه های دیگر را به هم متحد سازند. وی گفت در میان مخالفان حکومت موقتی به طرفداران باقیف افراد نیز پیوستند که در حکومت نو صاحب منصب نشدند. روزا اتومبایوا رئیس حکومت موقتی که گفته می شود بعد تحولات در اوش جلسه فوری برپا نمود گفته است که مخالفان حکومت موقتی برای کشورش و مردم آن خطر جدی ایجاد خواهند کرد. با گفته خانم اتومبایوا در همین حال حکومت موقتی تمام چاره ها را پیاده خواهد کرد که در سراسر قرقیزستان ثبات برقرار باشد و مردم در فضای امن بسر برند. اما حسن بیلکف کارشناس مرکز تحلیلی برنکیجی به قانونیت در آوردن حکومت موقتی را یکی از عامل های اساسی برقراری ثبات در قرقیزستان ارزیابی کرد. با گفته او هرچند رهبران حکومت موقتی تلاش زیاد به خرج می‌دهند که چند حزب مخالف باقیف امروز اتحاد بسته است ولی روند حادثه ها عکس این را نشان می‌دهد. به عقیده اسن بلیکوف از روزهای فاجعه‌ناک اپریلی بیشتر از یک ماه سپری شد، ولی حکومت موقتی پیرامون هدفهای این حکومت و دورنمای کاری آن در رشد و ترقی قرغیزستان برنامه مشخصی را به مردم کشورش اعلان نمی کند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تظاهرات اعتراضی جانبداران قرمانباقیف در قرغیزستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون گزارش از تاجیکستان از ولایتی سوخت. دادگاه ناحیه مسچاه اخیراً چهار شهروند چین را در لتوکوب دو ساکنی شهرک زرنیسار یا آلتین تابگن سابق مجرم شناخته، آنها را به مدت 5 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد. اما شهروندان چینایی حکم دادگاه را نسبت به خود بیش از حد می خوانند و به دادگاه بالاتر شکایت بردند. اما شهروندان جبردیده تاجیکستان چی میگویند سفرگل؟ آیا خبری هست؟
شهروندان جبریده تاجیکستان نیز بنابه خود دعوا دارند که زیان مالی به آنها رسیده نیز از شهروندان چینایی رویانده شود. در حال حاضر شکایت آنها در دست بررسی دادگاهی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
دادگاه ناحیه مسچاه چهار شهروند دولتی چین، جنگ مینخوا، سولوه، جنگ مینگاو و گاو مینگوائی را اخیراً از روی دو بندی اسناد جنایی تاجیکستان افباشی و نابود کردن اموال غیر گناهکار دانست و هر کدام آنها را اخیراً به 5.5 سال حبس محکوم کرد. الهام قادیروف، دادرس دادگاه مذکور، رئیس بازبینی این پرونده، بر رادیوی آزادی گفت که این شهروندان چینایی دو ساکن محلی، برادران میرزا قیوم و خیام شریف آفا را در شهرک زرنیسار زیر ضرب الات کشیدند. وی افسود:
نو اکوت دو نفر توجیک بچه را 10 نفر میخبیدن، قدر زدن میگنن که مایشون میگنن آخی سنگ چقدر میزنن باید هم زدن هم موشیشون را زده شکستن.
با معلومات دادگاه ناحیه مسچاه، حمله گروه 4 نفره شهروندان چین در 4 ژانویه سال جاری در شهرک زرنیسار، آلتین تاپکن سابق 110 کیلومتری شمال خوجند رخ داده بود. مناقشه میان کارمندان چینایی کارخانه معدنی سرب و روح زرنیسار که به شرکت چینایی چین گلوبال نیو تکنولوژی اکسپورت اند ایمپورت تعلق دارد و ساکنان محلی صورت گرفته است. شرکت مذکور کارخانه معدن زرنیسار را سال 2007 میلادی خریده، با اختصاص 30 میلیون دلار آمریکایی در زمینه آن یک کارخانه تولید سرب و روح تأسیس داده بود. حالا در آن کارخانه بیش از 150 نفر شهروندان چینی کار و در شهرک مذکور کنار ساکنان محلی زندگی میکنند. اما با گفته اسکر تورسونوف، یکی از وکیلان دفاع شهروندان محکوم شده چین، نفران زیر حمایه‌اش حکم دادگاه را وزنین می حسابند. وی می افزاید:
روی ادوکاتی که تاین وای میکند، اما نشه گفته میتونیم خلاص. پیشنهاد که دیگه محکم. شکایت کاساسونو ها دیگه محکم.
دادرس تورسونوف که همین حالا صحبتش را میشنیدیم، از بازگوی سبب و انگیزه های زد و خورد میان تاجیکان و چینایی ها در شهرک زرنیسار به دلیل سری بودن حمایت خودداری کرد. اما یک ساکن این محل بدون ذکر نامش در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که جنگ و زنازنی از برای دو جوانزنی محلی سرزده است. با گفته وی، برادران میرزا قیوم و خیام شریف آفها وقتی از شهرک بوستان، مرکز ناحیه مسچاه، به طرف شهرک زرنیسار رفتن، دو جوانزن محلی روانه به این محل را از ایستگاه سری راه به سبوگرب خود سوار میکنند، بی خبر از آن که گویا آن جوانزن ها به چینایی ها وعده ملاقات دادند. گروه چینایی ها از پس سواری سبوگرف ها جوانان تاجیک را تعقیب کرده نزد شهرک زرنیسار باز می دارند و زیر ضرب الات می کشند. کارمندان حفظ حقوق سوخت سری وقت به محل حادثه حاضر گشته، 4 شهروند چینایی را بازداشت و در مورد این عملی آنها پرونده جنایی باز می کنند. این برای بار اول است که گروه شهروندان چین برای صادر جنایت در شمال تاجیکستان به زندان فرستاده شدند. اما این گونه مناقشه و برخوردهای شدید میان سعودی ها و چینایی ها قبلا هم رخ داده بود. دو سال قبل یک گروه جوانان خوجند و شهروندان راهساز چین در محله 19 مرکز ولایت سغد زنازنی کرده چند نفر جراحت های میانه خونین برداشته بودند. اما آن زمان بحث این جنجال تا دادگاه کشیده نشده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با جرم لتوکوب به دو شهروند تاجیک محکوم شدنی 4 شهروند چینایی در ولایتی سوخت. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم.
گفته بودیم یک زمانه از تو هستم، از تو هستم، و در ایغا که شکستی آن دل کی با تو بستم، با تو بستم. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خسته و بشکستم، شیشه ای شکسته پایون نمیشه.
بازم برافتن زخم ها و نشونه ها نیزیو تو باکی میمونن، یو توی شیرین و یو ناوخ در گمارو، از ویسول و یو جدوی محمد رفیع کرومتو.
تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو برای من ولیکی، وای به وفاترینی، تو برای من ولیکی، وای به وفاترینی. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خسته و بشکستم، شیشه ای شکسته پایون نمیشه.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگا من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما.
تاجیکستان و ایران همکاری های نظامی اشان را در حال بررسی کردند که مشق های دریایی ایران در آب های تنگه عمان و خلیج فارس ادامه دارد.
چرا در تاجیکستان صنایع کارکرد پخته رشد نکرده است و این دارایی کشور با ارزش ناچیز به خارج می رود؟
و یاد از رویدادهای سال 2005 اندیجان در رابطه با پنجمین سالگرد آن.
وزیر دفاع ایران احمد وحیدی روابط و همکاری های نظامی با تاجیکستان را برای تقویت صلح و پایداری امنیت در منطقه مهم ارزیابی کرده و سفرش به تاجیکستان را تحول جدید در زمینه بهره برداری از ظرفیت های تا حال استفاده نشده میان دو کشور خوانده است.
احمد وحیدی همچنین وضع ناآرام در افغانستان را یکی از عامل های اساسی برای گسترش و تقویت همکاری های نظامی با تاجیکستان نام برد و گفت روابط سه جانبه بین این سه کشور منطقه برای حل مشکلات از قبیل تروریسم، قاچاق مواد مخدر و غیره مساعدت خواهد کرد.
اما بازدید احمد وحیدی از تاجیکستان در حال انجام می‌گیرد که امروز مشق‌های دریایی ایران در خلیج عمان و خلیج فارس به مرحله نهایی خود می‌رسد. ایران به این وسیله می‌خواهد توانایی مشک‌هایش در مقابل حمله احتمالی اسرائیل را نمایش دهد. پس چه ضرورت پیش آمد تا وزیر دفاع ایران روزی آخر این تمرینات را در دوشنبه می‌گذراند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه خورشید همدان.
احمد وحیدی وزیر دفاع ایران معتقد است که گسترش همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ایران که دارای مشترکات فرهنگی و زبانی و تاریخی و دینی می باشند در شرایط فعلی بی‌نظمی ها در جهان نه تنها به منفعت هر دو کشور بلکه عامل پایداری صلح و ثبات و امنیت در منطقه خواهد بود. در این راستا وزیر دفاع ایران وضعیت ناآرام در افغانستان را وسیله گسترش و تقویت همکاری های نظامی با تاجیکستان عنوان کرد.
یکی از سزل این همکاری می تواند و بایستی افغانستان باشه، به خاطر همکیشی و هم زبانی که بین ایران، تاجیکستان و افغانستان وجود داره. موقعیت ژئوپلیتیک حاصل از ارتباط و همکاری های این سه کشور با هم میتونه بسیار تعیین کننده باشه و هم می تواند کمک بکنه به تامین ثبات و حل بعض از مسائل مانند شبیه مواد مخدر، مسئله تروریسم و بعض از ناامنی های دیگر هم میتونه در سایه این همکاری های سه جانبه حتما تقویت کنه.
سفر وزیر دفاع ایران به تاجیکستان در حال است که تمرین بحری ایران زیر نام ولایت 89 در خلیج فارس به مرحله نهایی میرسد. سوال مطرح نیز این است که چرا در چنین وضعیت احمد وحیدی وزیر دفاع ایران سفر به تاجیکستان را در اولویت گذاشته است؟ جناب وحیدی در پاسخ این سوال گفت:
طبیعتا ما دعوتی که برادر عزیزم جناب آقای خرالوف کرده بودند، من بنا داشتم که زودتر از اینها هم پاسخ بدم به این دعوت. گرفتاری ها و مشغله ها اجازه نمیداد، ولی خب به هر حال لازم بود که این رو پاسخ بدیم زودتر. همین دلیل من فکر کردم که میتوانم روز آخر از ماهش در ایران نباشیم و در اینجا بین دوستان عزیزمون در تاجیکستان باشیم.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان میگویند سفر احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به دوشنبه در ماه فوریه سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، ولی به دلایل نامعلوم تا به امروز به تأخیر افتاد. اما احمد وحیدی وزیر دفاع ایران پس از حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه این کشور دومین مقام ایرانی در یک هفته اخیر است که به تاجیکستان سفر میکند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که با توجه به اینکه ایران اخیرا تحت تحریم ها و انزوای شدید از سوی جامعه بین المللی قرار گرفته است، در جستجوی راه های رهایی از این بنبست در منطقه و آن هم توسط پشتیبانی تاجیکستان است.
همچنین باید با نظر گرفت که تاجیکستان اعضای این انجمن شانگهای میباشد و در همون چارچوبه شانگهای ایران کوشش دارد که برای حل کردن بعضی از مسائلش با واسطه همون انجمن باشد. یکی از امکانات ایران میتواند خود
اسماعیل رحمتوف تحلیلگر مسائل امنیت منطقه‌ای بر این باور است که تاجیکستان تنها از لحاظ معنوی میتواند ایران را پشتیبانی کند.
در پهلوی جمهوری اسلامی ایران به طور معنوی ما بودنمون ضرور است، لیکن به طور اقتصادی و به طور ماتریالی گویم جمهوری تاجیکستان امکانات ندارد که جمهوری اسلامی ایران دستگیری کند و کمک کند به
اونها. همکنون مسلم است که هدفهای اصلی سفر مقامهای عالی رتبه ایرانی بخصوص احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به تاجیکستان در دالانهای حکومت این کشور مفت است. اگر چنین نمی بود، پس چرا دفتر مطبوعات ریاست جمهوری که قبلا خبرنگاران را به کاخ رئیس جمهوری دعوت کرد، در نخستین ساعت‌های آغاز ملاقات پرزیدنت رحمان با وزیر دفاع ایران مانع حضور خبرنگاران شد؟ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که شام روز چهارشنبه وارد دوشنبه شده است، قرار است پس از آشنایی با امور ساختمانی در نیروگاه سنگتوده دو واقع در جنوب تاجیکستان در روز جمعه سفر خود را به انجام رساند. این نیروگاه با سرمایه دولت ایران ساخته می شود. همچنین طبق اطلاع مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان، انتظار می رود در پایان سفر وزیر دفاع ایران میان وزارتخانه های دو کشور یک یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسد. ضمناً همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ایران در سال 1997 آغاز یافته و حالا در تاجیکستان یک کارخانه دوخت لباس های نظامی با سرمایه ایران فعال است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مذاکرات وزیر دفاع ایران احمد وحیدی با مقامات تاجیکستان در دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یادآور میشیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که در تاجیکستان برنامه کارکرد نخ پخته تولید شده در جمهوری تا سال 2015 تصویب شده است، در عین حال 6 کارخانه نساجی تشکیل شده است که ظرفیت کارکرد 110 هزار تن نخ پخته را ندارند. تاجیکستان از زمینه های رشد صنایع نساجی و نیروی کار برخوردار است و مرکزی تجارت بین المللی به تاجیکستان توصیه داده است که در این زمینه فناوری های جدید روسی را وارد کرده با تولید کالاهای رقابت پذیر از نخ پخته وارد بازارهای جهانی شود.
ولی همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید به نظمی ها و محدودیت دیوان سالاری مانع به رشد این بخش شده است.
مرکز بین المللی تجارت به تاجیکستان توصیه داده است که به بازار نساجی و خیاطی روسیه وارد شود. به گفته روپا گنگولی کارشناس این مرکز، تاجیکستان از مواد خام نساجی و نیروی کاری برخوردار است و روسیه در این زمینه از فناوری های پیشرفته. این پیشنهاد به تاجیکستان چی سود میتواند وارد کند در حالی که دولت تاجیکستان کارکرد نخ پنبه با سرمایه های داخلی را در اولویت برنامه خود گذاشته است. اخیرا در دوشنبه در زمین اتحادیه تاجیک تکستیل یک کارخانه مشترک روسیه و تاجیکستان شروع به فعالیت کرد که توان در سال کارکرد تا 4000 تن نخ پنبه را دارد. این در حالی است که بخش قابل ملاحظه اتحادیه نساجی تاجیکستان که قبلا با نام تاجیک تکستیل کمبینات یاد میشد مورد بهره برداری قرار ندارد. در گذشته در تاجیک تکستیل کمبینات تاجیکستان کار در 3 بست بود و در هر بست تا 6000 نفر کار میکرد و توان این کارخانه در سال 110 میلیون متر متای پختگی بود که به کشورهای خارجی ارائه میشد. زمیره احمدوا از ریاست رشد بخش صنایع نساجی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که دولت بر اساس برنامه کارکرد نخ پنبه جمهوری در داخل کشور استفاده سرمایه های سرمایه‌داران وطنی را در اولویت قرار داده است و پس از این جلب سرمایه های خارجی. زمیره احمدوا گفت که طبق این برنامه از سال 2007 تا بعد امروز 6 کارخانه، 3 تا در سوخت و 3 تا در ولایت ختلان بنیاد شده است. زمیر احمدوا در این باره افزود:
کارخانه کلانترین حاضر تاسیس شدگی همون در کارخانه در ولایت ختلان که هیمه تکسیل ناحیه یوان، این از بافندگی تا دزندگی 38700 جای تشکیل می شود. 45 کارخانه نو تشکیل کردن.
به گفته زمیره احمدوا در حال حاضر بخش قابل ملاحظه تکستیل کمبینات دوشنبه بر اساس اصول و شیوه های نساجی روسیه کار میکند و برخی از کالاهای تولید شده از جمله بستر رخت خواب تولید کرده در این کارخانه بازارگیر است.
حاضر آنچه صفات فلوت های دوشنبه تکستیل رقابت پذیر شده گی. پاکستان میفرسونند، روسیه خودش میبرد، ازبکستان باید میفرسونند، افغانستان میفرسونند.
اما با گفته دولت عثمان تحلیلگر امور منطقه، امکان رشد بخش نساجی در تاجیکستان استفاده نمی شود و مشکل اصلی قواعد فعالیت یا معامله کردن نتوانستن رهبران این کارخانه ها با سرمایه داران خارجی است. وی افزود:
در یاد داشته باشه کابل تکستیل زی خوجند که کوریگی ها اومدن بعد چند وقت بر اومدن رفتن با ایتالیا بود. الان پولندی ها که مثلا در خود کارخانه نساجی شهر دوشنبه که فعالیت دارن حدود 14 میلیون دلار سرمایه گذاری کردگی هستن، زیاده از یک ماه بیشتر است که کارخانه را توقف کردن رفت.
با گفته دولت عثمان در حال حاضر در تاجیکستان حدود 300 هزار تن پخته جمع آوری می شود که از آن حدود 100 110 هزار نخ پخته تولید می شود و حالا ما امکان کارکرد 10 هزار تن نخ پنبه را نداریم. در آن صورت وارد کردن فناوری های روسیه و همکاری با این کشور به نفع تاجیکستان خواهد بود، زیرا در این زمینه تاجیکستان می تواند صنایع خیاطی یا دو زندگی را نیز توسعه ببخشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موانع موجوده در راه رشد بخش های مربوط به کارکرد نخ پخته در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا نگاه می افکنیم بر رویدادهای 5 سال پیش اندیشان. درست 5 سال پیش، 13 می سال 2005، صدها اعتراض کننده در شهر اندیجان ازبکستان از تیر سربازان ازبک جان دادند و زندگی صدها خانواده دیگر تیره و تار شد. اما در شهر اندیجان خاموشی درباره این حادثه های خونین را اولاتر می دانند و یگان مراسمی یادآوری از خونریزی های 5 سال پیش برگزار هم نمی شود.
بله نور محمد، فاجعه را که در مطبوعات خارجی قتل عامی اندیجان خوانده می شود، مطبوعات محلی ازبکستان، مقامات محلی و خود شهر هم گویان نمی دانند و به باد فراموشی سپردند. صحبت در مورد این خونریزی در ازبکستان تحت رهبری اسلام کریموف جایز نیست و اندیجان در این روزا همچنان در پنجه ترس و هراس و بدگمانی قرار دارد.
سفرگل سوال این است که چرا آن حوادث تیره و تاری 5 سال پیش اینقدر زود فراموش شده است و یا این نتیجه تلاش مقامات است که اسرار نهفته را نمی خواهند باز کنند یا باز شود؟
شاید نور محمد، بیا در این باره گزارش همکارمون طاهری سفر را با هم بشنویم.
صاحب جان آتا ساکن شهر اندیجان که از ترسی تعقیب شدن نسبش را آشکار نمی کند می گوید که مردم شهر دیگر در مورد خونریزی های اندیجان در بیرون از خانه صحبت نمی کنند.
مطبوعات در ازبکستان آزاد نیست و حادثه های گذشته را بررسی نمی کند. گویا 5 سال پیش در اینجا چیزی رخ نداده است. بسیاری از مردم آن را فراموش کردند. تنها خانواده های آسیب دیده آن روزها را در یاد دارند.
آن روزها در اندیجان با تظاهرات آسایشت مردم شروع شد که رهایی 23 تاجر محلی را طلب می کردند که مقامات آنها را با گناه عضویت در سازمان مذهبی اکرمیه زندانی کرده بودند. تظاهرگران همچنین از وضع بدی اقتصادی شکایت داشتند. اما تظاهرات بعدن به خونریزی تبدیل شد چون یک گروه با حمله به قرارگاه نظامی سلاح به دست گرفته و از زندان اندیجان محبوسان از جمله تاجران محلی را آزاد کردند. گروه مذکور بعد کشتن پاسبانان زندان سپس رو به قرارگاه های حکومتی آوردند. عملکرد گروه مسلح سبب شد تا نیروهای دولتی با تانک و چرخبال به شهر وارد شوند. به گفته شاهدان سربازان دولتی در میدان مرکزی بابر و کوچه های اطراف برای تظاهرگران تیر انداختند و در نتیجه به قول مقامات رسمی 187 نفر اکثرا سربازان هلاک شدند. ولی گروه های حامی حقوق می گویند تعداد قربانیان آن روز در اندیجان تقریبا 1000 نفر بوده است. با گذشت 5 سال ظاهرا زندگی در اندیجان به مجرای پیشینه خود بازگشته است. در این شهر که خانه 360 هزار نفر است مردم اکثرا از راه تجارت و هنرمندی روز می گذرانند. فروخ بکی 26 ساله که دکان قصابی دارد می گوید از زندگیش راضی است و اگر کسی سخت کار کند و مالیات هم بپردازد مشکل نخواهد داشت. اندیجان با گفته ساکنانش بعد سال 2005 تغییر کرده است و به خصوص میدان مرکزی شهر و محلی همان تظاهرات خونین. بینای شهرداری اندیجان که تظاهرگران اشغال کرده بودند دیگر شده است. حالا آن یک بینای بزرگ محتشم است که با پنجره‌های آهنین پیچانیده شده است. از میدان بابر هم نشانی نیست و جای آن را گلزار و فواره گرفته است. چون این به نظر می‌رسد که مقامات ازبکستان می‌خواهند حادثه‌های خونین اندیجان را از همین راه از خاطره مردم بزدایند. به گفته ساکنان محلی حالا هیچ رسانه از آن حادثه ها یاد نمی کند. تعدادی از مردم اندیجان می گویند سبب چنین سکوت فضای ترس در شهر اندیجان است. فعالان محلی حقوق انسان هم می گویند که مردم و حکومت تا کنون از هم بدگمانند. صاحب جاناتا که دو فرزندش با گناه تلاش برای سرنگونی حکومت قانونی زندانی شدند به این باور است که او را به فهرست سیاه مقامات وارد کردند.
من حرف زیادی گفتنی دارم اما می ترسم. مقامات ماه یک بار مرا تفتیش می کنند، به خانه می آیند و دایر به فرزندانم سوال می کنند. می خواهم در این باره صحبت کنم اما جرأت نمی کنم. من از جان خود می ترسم. آنها دیروز هم خانه من آمدند. هر ناظر نوی ملیسه یک بار به خانه من می آید.
هنگامی تظاهرات ضد حکومتی قرقیزستانی همسایه در ماه اپریل، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت برخلاف بعضی از گزارش رسانه ها هیچ کس در ازبکستان با شوق از عملکردهای مردم آزادی دوست قرقیزستان پیروی نمی کند. اما مقامات شهر اندیجان مطمئن نیستند و در همان روزهای آشوب‌های قرقیزستان میلیسای محلی چند نفر را برای بازپرسی دعوت کرده است. اکثریت آنها مردان یا زنان مذهبی شهر بودند که ارتباط هم به گروه‌های سیاسی نداشتند. با گفته یک ساکن اندیجان که از ترس تعقیب نامش را آشکار نکرد، در شهر آنها پس از سال 2005 به غیر از تقویت نظارت حکومت از بالای مردم دیگر چیزی تغییر نکرده است.
پنجمین سالگرد رویدادهای خونین اندیجان که در ازبکستان کوشش میکنند از آن یاد نکنند. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه های ما ادامه مییابد.
مگویا از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه،
با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشقی آواره شده، ای همه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. چرا گفتی که عاشق هم نداره، بس توی من نمی آیی دوباره. چه میخواهی تو از دنیای شب نم، همی دارم که من عالم ندارم. چرا گفتی که عاشق هم ندارم، بس توی من نمی آیی دوباره. چه میخواهی تو از دنیای شب نم، همی دارم که من عالم ندارم. مگویا از همی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه یا توبه.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل به شما تقدیم میشود.
چرا امکان تحصیل جوانان در مدرسه های اسلامی محدود شده است؟
شب 7 می در شهری کولاب مراسم عروسی به ماتم تبدیل شد.
و یک شاعر جوان تاجیک از جایگاه نظم امروز تاجیک راضی نیست. چرا؟ برنامه صبحگاهی رادیوی آزادی را با موضوع تاجیکستان ادامه می دهیم. امکان تحصیل در دانشگاه‌های اسلامی دیگر کشورها برای شهروندان تاجیک محدودتر شده است. حالا با درخواست مقامات تاجیکستان در بیشتر مدرسه و دانشگاه‌های اسلامی از شهروندان تاجیکستان نامه رسمی وزارت امور خارجه یا وزارت معارف این کشور را طلب می‌کنند.
ولی نور محمد، یک سلسله سوال ها در بین باقی مونده که جواب می طلبند. اولا، آیا یگان راهی بدون نامه رسمی به این دانشگاه ها وارد شدن باقی مونده است؟ اساسا کی ها به چنین مکتب ها می روند؟ فرزندان دینداران معروف یا آنهایی که می خواهند هم تحصیل و هم کار کنند؟ و پیشنهادی در تاجیکستان ساختن مدرسه های بزرگ و به یک مرکز منطقوی تعلیم اسلامی تبدیل دادن این کشور تا کجا واقعی است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
امکان تحصیل شهروندان تاجیکستان در مدرسه و دانشگاه های اسلامی محدودتر شده است. بر پایه طرح تنظیم و نظارت تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی که از سوی ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان تهیه و به حکومت پیشنهاد شده بود، از این بعد هر داوطلب تحصیل در مدرسه ها باید با خود نامه رسمی مقامات کشور را داشته باشد. مؤلفان طرح گفتند که هدف تنظیم و تحت نظارت داشتن شرایط بودوباش و تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه و دانشگاه های اسلامی دیگر کشورهاست. و اما از نگاه کارشناسان این طرح انگیزه سیاسی دارد و مقامات میخواهند از یک سو از ورود عقیده های افرادگرایانه به کشور و از سوی دیگر از پیوستن جوانان تاجیک به گروه های تندرو و تروریستی دیگر کشورها جلوگیری کنند. همزمان برخی اظهار نمودند نظارت تحصیل در دانشگاه های اسلامی مغایر به قوانین کشور است که حق دریافت معلومات به همه شهروندان را کفالت داده است. عین حال در اکثر مدرسه ها و دانشگاه های عربستان سعودی از داوطلبان تاجیک همراه با اسناد نامه رسمی وزارت معارف و یا وزارت امور خارجی را طلب می کنند. در دانشگاه های اسلامی مصر هم از شهروندان تاجیکستان نامه رسمی تقاضا می شود. قاری عنایت، محصل دانشگاه جامعه اسلامی شهری مدینه منوره، در صحبت با ما تایید کرد که رهبران دانشگاه از دانشجویان تاجیک نامه رسمی طلب دارند.
سال گذشته بود شنیده ما بچه ها که اطراف میمیسی در طلب کردن که مور عوضه کلی خوریجه یا که گفتن سفر سفر دو سال نبود مدر اطراف کلی خوریجه برای ما یکون ورق بیرین که شما در روزی هم به این جامعه خوندنتون.
حبیب میرزایف رئیس مرکزی برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف تاجیکستان نیز به ما گفت که داوطلبان تحصیل در مدرسه و دانشگاه‌های کشورهای اسلامی از طریق این مرکز برای تحصیل فرستاده می‌شوند. او افزود که امسال 22 جوان تاجیک حق تحصیل در دانشگاه معروف الازهر مصر را پیدا خواهند کرد.
با امکانات خوبی فراهم آوردن، البته شما را سن تعداد زیاد شده، روز به روز خواهشمندا زیاد مراجعه میکنند. اصلا ما حاضری از جمهوری میشه عرب دانشگاه الازهر است، نه اونجا از اون دانشگاه هم به طرف که بورسی از جدا شدن از اونجا میروند انسان شهروندای تاجیکستان در جمهوری میشه عرب 22 تاجیک داشتند.
در همین حال صدها نفر دیگر آنهایی که از کواته ناچیزی رسمی بیرون ماندند تلاش تحصیل در دانشگاه های اسلامی دیگر کشورها را خواهند کرد. کارشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید که سالهای اخیر توجه به معلومات مذهبی در تاجیکستان افزایش می‌یابد و این هم در حالی که در کشور شرایط دریافت معلومات دینی معاصر و تخصصی خیلی محدود است. با گفته او در تاجیکستان 20 مدرسه اسلامی فعالیت میکند که هر یکی آنها از 20 تا 40 شاگرد دارند. عبدالله رهنما میافزاید
طبیعی است که از یک سو چنین تشنگی و توجه بزرگ به معارف اسلامی در میان مردم، از یک سو قانع نشدن این طلبات در داخل کشور، این موجی رفتن بچه‌ها جوانان به خارج کشور را با وجود آورده است و من فکر می‌کنم که در چنین حالت طبیعی است که می روان. از قدیم همین گونه بود، مردم می رفتن به بخارا و به هندوستان و به شام و کجا برای دنبال تعلیمات دینی.
گفته می شود که طالب علمان تاجیک را بجز دانشگاه معروف الازهر مصر در دانشگاه های اسلامی الریاض و مدینه عربستان سعودی، در مدرسه دارالعلوم شهر قراچی و در دانشگاه بین المللی اسلامی شهر اسلام آباد می توان واخورد. و اما با گفته تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی، هنوز هم دری تحصیل در مدرسه ها برای جوانان تاجیک نیم باز باقی مانده است، زیرا در پاکستان مکاتب دینی غیر دولتی و خصوصی زیادند که آنجا کسی نامه رسمی سفارت یا وزارت را طلب نخواهد کرد.
طلبات برای تحصیل علم دین تا جایی که من احساس میکنم این بیشتر از آن چه هست که مثلا اجازه نامه ها صادر میشن یا با کسی مکتوب رسمی داده میشود. و از سوی دیگر در کشورهای عربی و مثلا در خودی پاکستان، آنجا هم مؤسسه های تعلیمی رسمی دولتی هستند و غیری رسمی و شخصی هم هستند که ممکن است در این گونه مؤسسه های تعلیمی دینی شاگردان و راهی آسانتر پذیرفته شوند. من فکر نمیکنم که این یک کار باشد که را بشود کلن اداره کرد.
و از امنان با گفته ایم صاحبان ما محض مدرسه های پاکستان مایه نگرانی مقامات تاجیکستان باقی میمانند. گفته می شود اکثر پیروان جریان های سلفیه و جماعه تبلیغ که سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبی اشان باعث نزاع‌ها در جامعه نیز شدند، تحصیل کرده های مدرسه های دانشگاه های پاکستان و عربستان سعودیان. کارشناس عبدالله رهنما تلاش های تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی را قبل از همه با نگرانی های حکومت از امکان افزایش گروه های افرادگرا در کشور مربوط میکند. با گفته او تاجیکستان معمولا یک فضای یک مذهبی ساکت و آرام دارد و در شرایط فعلی مذهب حنفی یک عامل ثبات و امنیتی ملی است. عبدالله رهنما میافزاید وقتی که ختم کرده های مدرسه های اسلامی با دیدگاه های دیگر فقهی و شرعی وارد صحنه دینی تاجیکستان میشوند، فضای یگانه مذهبی و همراه با آن ثبات و امنیت خلل‌دار میگردد و امکان برخورد های لفظی و جسمانی میان مذهب ها فراهم میشود. از نگاهی عبدالله رهنما بهترین راه در وضع فعلی تأسیس شبکه قوی مدرسه و دانشگاه های دینی در خودی تاجیکستان است. او میگوید که با این وسیله با اصطلاح با یک تیر چند نشان میتوان زد. اولا از ورود اندیشه های مذهبی دیگر جلوگیری میشود و ثانیا نیازمندی ها با تعلیمات دینی بیشتر قانع میگردد. علاوه به این همه تاجیکستان به یک مرکز بزرگ تعلیمات دینی در منطقه تبدیل خواهد شد، زیرا پیروان مذهب حنفی از کشورهای آسیای مرکزی و از افغانستان و پاکستان و چین و روسیه برای تحصیل به اینجا خواهند آمد.
و اگر ما در مثلا 30 سال 40 سال 50 سال آینده اکثر امام های این کشورها شاید ختم کننده های دانشگاه های دینی تاجیکستان بشن. برای همین این خودش یک نقطه قوت تاجیکستان خواهد شد، چون که امروز من هرچی نگاه میکنم در منطقه این شانس را تاجیکستان دارد و همین امروز هم در نزد داملاهای با نفوذ تاجیکستان هم از قرغیزستان هم از ازبکستان هم از قزاقستان هم از روسیه هم از حتی ترکستان چین طلبه ها هستند که می آیند و اینجا درس می خوانند. و اگر این در سطح رسمی و قانونی و زیر نظر دولت و شفاف صورت گیرد، این حتی برای جمهوری تاجیکستان یک نقطه بسیار مهمی قوت در این منطقه خواهد بود.
هم صحبت دیگری ما سعدی یوسفی نیز با این گفته ها موافق است و اما با آن نکته اشاره میکند که میان مردم هم نفوذ و مقام آنهایی که در مدرسه های کشورهای اسلامی تحصیل کردند همیشه والا بود و والا باقی خواهد ماند و از این رو گمان است که سالهای نزدیک با وجود ایجاد مانعه ها سیل خواهشمندان تحصیل در مدرسه های خارجی کمتر شود.
تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه های اسلامی در خارج که مایه نگرانی دوشنبه شده است. و شنوندگان گرامی، در این قسمتی برنامه بامدادی باری دیگر رو می آریم به شهری از سیلاب های یک هفته پیش خراب شده کولاب که بنابر آخرین خبری رسمی اعلان شده شماره قربانیانش به 40 نفر رسیده است.
صحبت ما نیز از داستان تلخ زندگی چند از آنهایی است که در آن شبی شومی ششم به هفتمی می با هزاران آرزو و آرمان سر به بالین گذاشتند، ولی سلخزی های پرخساره و پرقربانی آن شبی سیاه این همه آرزو و این همه آرمان آنها را زیر لای و گیل و سنگ سیل ماند. آرزوهایی که به کام اژدهای سیل رفت، چنین نام گرفته است گزارشی که همکاری ما در کولاب مومین احمدی فرستاده است.
شبی هفتمی می در خاندانی هدیتالله نام ساکنی محله چرمگری پایان شهر کولاب به توی خاندار شوی پسرش که فردا صبح باید برگزار می شد آمادگی می گرفتند. اما ساعت 2 شبی همان روز این مراسم خورسندی به ماتم بدل گشت. سبحان رحیموف یک نزدیک این خاندان میگوید الکی جهاز عروس به خانه وارد شده بود و تصمیم بود که صبح خودی عروس را به خانه بیارند.
دسترخوان ها پرخیگی همه نگه تو کرده خورسندی باید پگه توی شوا میمونه همه دوت کرده شوا همی کرم شوا پول نمیم او میزنه دسترخوان را همه را میشوا میبره میخیزن که تو تریزه او.
سیل این خانه رو به تمام خراب کرده یک طفلی خوردکه که رو بینامو نشان کرده است. همکنون با گذشت 6 روز این خانواده در ماتم نشستند و دیگر حرفی توی کیهو از یادشان فراموش شده است. شماری چونین خانواده های مصیبت زده در کلوب خیلی زیاد است. دلشاد خالمدف یک ساکنی دیگری کلوب میگوید شب با همسرش مصلحت داشت تا فردا برای یگانه فرزندشون اروبچه کودکانه خریداری نمایند. بیگوهی فردا این طفلی که باید صاحب اروبچه میشد در تابوت چوبین سوی قبرستان برده شد. دلشاد میگوید
فرزند اهل اویله قیمت مونه باید دیم از دست. از اویله مخشتومان قیسنگلم خوار اویلم دختر 13 ساله گذشتن فرزند 1.5 سالم از دنیا گذشت.
برخی متمزدگان هنوز در حالت بدی روانی قرار دارند. خلمد نمازف ساکنی دیگر میگوید پس از این فوجیه هنوز هم به خود نامده است و حالو هم باور ندارد که نبیرگان و دیگر پیوندانی هلاک شدهش رو در پهلویش نخواهد دید.
آزم از هرم خور نکسته بچم باید آوردن من ساعتی 2 شب در بیانه در درنی آبودم تا ساعتی 8 سهره بنده قطعی میره میسته بسته به خانه را درومه نتونستیم او پسید باید یک هم مایوره ببند در یک جا توب زاگردن ببند گرفته بودیم بعد نجاتشون داده میوره بعد خمونه شدن کفتیم روزی یکم نیافتیم روزی دیمشده بعد همون کودکه از تاییم درخت چرماست و در نیروی بود.
قربانی این سیل اصلا بیشتر کودکان بودند. تا بانبین ایم و یک ضرردیده دیگر میگوید تصمیم داشت تا همراه خانواده برادرش فردا به خبرگیری یک خشواند دورشان بیروند، ولی صبح دو طفلی برادرش هلاک شده خانواده رو متمزده کرد.
کودکش
سایدمت سینده مونده خودی جان و ایتیلوش مونده اوش سین پیدو میخونده اوش این سال مکتم مونده تو روزه میستم این چه خیلی که خوشم بوده که یکی سه لغت کرد اون همسایه مونه یک اونش زنده نیست خیلی اون ملیستش پشت کست من ایپشید پشت بریدن او دیگری زنش با خود کرد نه ای همسایه جبور موند خودش زنده مونده یک بچهش زنش موند اخترش موند بودکش موند بازی چشموش نمیبینیست
افتی طبیعی شبی هفتمی می صدها نفر رو از پیوندان و نزدیکان جدا کرد هزاران ارزوی ارمان به اصطلاح در قلب کودکان و نورسان و بزرگ سالان زیری سنگ و لای ماند تا کنون ده ها جسد دیگر نپیداست و پیوندان و نزدیکان با دیده خونبار در جستجوی پیوندان هستند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ارزوهای به خاک رفته یا دقیق تر به سیلاب رفته قربانیان فاجعه کلوب.
و در انتهای برنامه همون یک مطلب فرهنگی. شاعر و منقل تاجیک محمد علی عجمی بر این نظر است که در شعر امروز تاجیک کسب کمال ملی به طوری باید و شاید تشکل نیافته است و امروز در ادبیات تاجیک شعر سازنده و جسارت شاعرانه کمی در کم به چشم می‌رسد. توجه کنید به مصاحبه ما با محمد علی عجمی.
وقتی که ما در محیط شهر خود دوشنبه قدم میزنیم افتخار از زبان مادری میکنیم، ولی وقتی به شعارهای در اون افتابوزهای حرکت میکنن مینیسن که مثلا شهروند، شهروند را شهروند مینیسن، هیچ نفر شاعر یا بگیرم یک نفر الیته که امروز حتی میگن که الیته تاجیک میگوین، اینها چشمشون به اون نوشته ها نمیافتد که زبان مادری ما چگونه تحقیر میشود. یعنی هیچ دستی نیست که اون را اصلاح بکند. وقتی که این زبان غریب است شاعر چگونه میتواند مثلا تأثیر بدهد؟
بگید که به نظر شما در شعر امروزی تاجیک سازندگی و جرأت، جرأت شاعرانه وجود دارد؟
ما اولین مغازه رو باز میکنیم با زبان روسی مینویسیم میاتکریلیس. این خیلی بد است، ولی وقتی که ما میمیریم تمام سنگ های مزار ما به زبان تاجیکی است. مگر زبان تاجیکی فقط برای مردن است؟ آیا برای زندگی نیست؟
برای غم است،
برای اندوه است. من یک وقت یک شعر داشتم در افغانستان، اون شعر را خواندم. یک شاعر افغانی خیست ما را بوسه کرد برای یک دو بیتی که در این فصل چمن فصل شکوفه پرستوهای دستم را قفس کرد. وقتی که این شعر را من بردم برای یک روزنامه خودمان گفتن خب این در قفس کشت، این یعنی از چاپی آن استثناء ورزیدن. بعد من گفتم برادر عزیز این حالت روحانی است، یعنی قفس، یعنی هر دست باید محبت را یاد بگیرد. وقتی که جسم ما فقط به مادیات داده می شود دست هم محبت را فراموش میکند. خلاصه اون دو بیتی به چاپ نرسید و در شعرهای شاعرای ما مثل استاد دارانجاد، شعرهای آذرخش، خانم فرزانه واقعا درد و ارمان های ملی فراوان است، ولی متاسفانه شاعر امروز شعر خود را میگوید بعد از 10 سال به مناسبت میلادش و برای جایزه پیشنهاد شدن راجع به اون نقد می نویسند، حالا که 10 سال قبل باید اون شعر نقد شده باشد.
در انتهای صحبت میخواستم چند پاره دو بیتی های خودتون رو برای اگر
چشم. بهار ناز از ناز تو آمد، هوای عشق از ساز تو آمد، نمیدانم با آینه چی گفتی، شب از آینه آواز تو آمد. همیشه آواز عشق در گوش شما، در گوش جان شما شنوا باشد و در آینه زندگی همیشه خود را زیبا ببینید.
گفتگوی بود با محمد علی عجمی، شاعر و منقد تاجیک، در رابطه با شعر سازنده و کسب کمال ملی در شعر. شنوندگان گرامی، با همین گفتگو برنامه بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام و وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم. روز خوش.
خدا نگهدار.
برتنی جام پروران جان می
چی در چشم شما منظور نیست.